رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز، امروز جمعه 20 نوامبر سال 2015 میلادی است. مجله شومگاهی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. کشورهای اتحاد اروپا درباره تحکیم نظارت در مرزهای بیرون به سازش رسیدند. کره جنوبی پیشنهاد کره شمالی درباره برگزاری مذاکرات سطح بالا را پذیرفت و افراد مسلح در یک مهمانسرا در شهر بامکو مالی ده‌ها نفر را گروگان گرفتند. تفصیل خبرها. کشورهای اتحاد اروپا درباره تحکیم نظارت در مرزهای بیرون، تقویت مبارزه با قاچاق سلاح و تبادل اخبار درباره مسافران هواپیماها به سازش رسیدند. در این باره وزیر امور داخلی فرانسه برنار کازین روز 20 نوامبر بعد از انجام ملاقات با همتاهایش در بروسل خبر داد. با گفته او در مذاکرات تصمیم گرفته شد که این چاره‌ها تا آخر سال تطبیق شوند. مذاکرات فوری در بروسل در رابطه با حمله‌های تروریستی روز 13 نوامبر در پاریس برگزار شد، حمله هایی که در آنها 129 نفر کشته شدند. از این پیش برنار کازین افزار کرده بود که اروپا باید از خواب غفلت برخیزد و خود را از تهدید تروریستی دفاع کند. او افزوده بود که فرانسه از دیگر کشورهای اروپایی درباره وارد قاره شدن عبدالحمید ابیود سازمان دهنده حمله ها در پاریس اطلاع نگرفته است. کره جنوبی پیشنهاد کره شمالی درباره برگزاری مذاکرات سطح بالا را پذیرفت. قرار است که مذاکرات هفته آینده در گذرگاه مرزی پنمینجان برگزار شود. خبرگزاری دولتی کره شمالی روز 20 نوامبر اطلاع داد که قرار است جانب ها به خاطر بررسی تماس های آینده روز پنجشنبه پشت میز مذاکرات بنشینند. مقامات کره جنوبی نیز روز 20 نوامبر گفتند که گفت‌وشنید کاری بوده، هدفش آمادگی ها با مذاکرات سرانی دو کشور است. مذاکرات هفته آینده نخستین نشست مقامات حکومتی بعد از سازش کشورها برای احیای مذاکرات در سطح عالی است. سازش ماه آگوست بعد از تشدید افزا و در آستانه جنگ نو قرار گرفتن پخینیان و سئول حاصل شد. بر پایه آن خانواده هایی که بعد از جنگ سالهای 1950-1953 از هم جدا شده بودند توانستند که ماه اکتبر دوباره دیدار هم ببینند. کره های شمالی و جنوبی تا حال در وضع جنگ قرار دارند، زیرا جنگ میانی آنها نه با امضای سازش صلح بلکه با توافق آتش بس پایان یافته بود. ترکیه میگوید که با سفیر روسیه در کشور اندری کارلوف بنا به بمبارانی روستاهای ترکمنی در شمال سوریه نوته اعتراضی سپرده است. در این باره نخست وزیر ترکیه احمد داوود‌اوغلو در صحبت با خبرنگاران روز 20 نوامبر اطلاع داد. در وزارت امور خارجه ترکیه گفته شده است که بمبارانی روستاهای اقلیت‌های ترکمن در سوریه می تواند پیامدهای جدی داشته باشد. آنکاره از مسکو طلب کرده است که فوراً بمباران را قطع کند. این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز 17 نوامبر بعد از تایید شدن سقوط هواپیمای روسی در مصر بر اثر ترکش بمب امر کرد که ضربه های هوایی به مواقع های گروه دولتی اسلامی افزایش داده شوند. هواپیمای ایربس شرکت گاگارین آویا که روز 31 اکتبر با 224 مسافر و سرنشین سوی شهر سنگ پیتربورگ پرواز میکرد، بعد از چند دقیقه ترک فرودگاه شهر فراغتی شرم الشیخ مصر در بالای نیم جزیره سینای به زمین سرازیر شد. مسئولیت سقوط هواپیما را گروه دولتی اسلامی بر دوش گرفته است. افراد مسلح روز 20 نوامبر به مهمانسرای ردیسون بلوم در شهر بامکو پایتخت مالی حمله کردند. صاحب شبکه مهمانسراها رزیدور هتل گروپ با تلویزیون NBC گفت که دو نفر مسلح حداقل 170 نفر، 140 مهمان و 30 کارمند مهمانخانه را گروگان گرفتند. بر پایه بعضی خبرها نیروهای امنیتی و پلیس مالی بعد از ظهر تقریبا 80 نفر از گروگان ها را آزاد کردند. در عملیات 3 نفر از گروگان‌ها به هلاکت رسیدند. ما ایتلاعی رادیوی فرانسوی RFI حملگران با ماشین‌های دیپلماتی به میمونسرا آمده قبل از وارد شدن در خیابانی کناری آن تیراندازی کردند. رسانه‌های محلی نوشتند که در تیراندازی محافظان میمونسرا کشته شدند. تلویزیون BBC هم گفت که در این حمله هم کارمندان میمونسرا و هم میزاجان به هلاکت رسیدند. گفته می‌شود که ردیسون بلیوم در باماکو میان منصبداران و متخصصان خارجی مقیم مالی خیلی معروف بود. در همین گونه گراگونگیری از سوی یک گروه اسلامی که ماه آگوست در میمانسروی بیبلاسی شهر سیواری روی داده بود 13 نفر، 4 نظامی، 5 کارمندی دفتری سازمان ملل متحد و 4 تن از حملگران به هلاکت رسیده بودند. شنوندگان ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر رو آورید با سامانه اینترنتی آزادی با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj.
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه‌های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره‌های آسیا صد
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره‌ی یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیانپور بر عهده دارم و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. حکم محبس برای انتقاد بشار اسد، دادگاه نویه اسماعیل سامانی یک ساکن یوان را برای دعوت به سرنگونی حکومت دمشق روانه زندان کرد. باج بالا رفت، نرخ بالا می رود. بالا بردن ارزش باج های گمرکی باعث ناراضگی تاجران شده است که از خارج به تاجیکستان محصولات وارد میکنند. و سیم کارت با عوض ایزیان گوشت، هدف از تغییر ورودی تغییرات به قانون درباره بقدگیری دولتی داکتیلوسکوپی چیست؟ دادگاه نوحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه یک ساکن نوحیه یوان را برای شرکت در گردی همویهای اعتراضی علیه حکومت سوریه و دعوت برای سرنگونی رژیم بشار اسد به یک سال و 8 ماهه زندان نظامش پرزور محکوم کرد. گفته میشود شهروند تاجیکستان طالب لایقف در خارج کشور در گردی همویهای اعتراضی علیه حکومت سوریه شعارهای نیست باد حکومت بشار اسد و مردم شکست نظام اسد را میخواهم در داده دیگر دانشجویان تاجیک را نیز برای علیه حکومت سوریه برخواستن دعوت کرده است. زمنان باری اول است که یک شهروند تاجیکستان برای شرکت در نمایش اعتراضی در دیگر کشور محکوم به زندان می شود. گزارش میرزا نبی خالق‌زاد همکار ما در شهر دوشنبه در این باره.
دادگاه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه طالب لایقوف یک ساکن 26 ساله ناحیه یوان را برای اشتراک در همایش های اعتراضی علیه حکومت سوریه و دعوت برای سرنگونی حکومت بشار اسد عیبدار دانسته به یک سال و 8 ماه زندان نظامش پرزور محکوم کرد. دادگاه این ساکن کشور را بر اساس ماده 187 قسم 2 قانون جنایی تاجیکستان اشتراک در اتحاد جنایی مجرم شناخته است. دفتر مطبوعات دادگاه اسماعیلی سامانی 20 نوامبر بر رادیو آزادی گفت طالب لایقف 4 سال پیش با کمک یکی از خویشاوندانش با نام نادر مقصودوف از استانبول به سوریه رفته در دانشگاه معهد الدول العلوم عربی دمشق تحصیل می کرد، اما او بعدن با گروه های تنرب جیش خور و جبهت النصره شامل شده در گردی همایه های اعتراضی آنها اشتراک کرده است. به اطلاع مقامات دادگاه اسماعیل سامانی، این شهروند تاجیکستان در گردی همایه های اعتراضی علیه حکومت سوریه با شعارهای نسبت حکومت بشار اسد و مردم شکست نظام اسد را می خواهند برآمد کرده، دیگر دانشجویان تاجیک را نیز به اجرای چنین کارها تحریک داده است. وی دانشجویان تاجیک دیگری این دانشگاه خایب زاده یوسف بیگ، پیرزاده مهراج مجیدزاده بختاور، ذبیح الله خالقوف، اشورف صبریدین، عبدالیموف امامیدین و دیگران را برای شرکت در این همایش ها دعوت کرده است. خود طالب لایقوف نیز در جریان مرافعه دادگاهی اقرار کرده است که توسط پشت الکترونی لایقوف طالب میلرو با طالب علمان تاجیک دانشگاه معهد دولالعلوم عربی سوریه درباره وضعیت سوریه صحبت نموده، نظرش را درباره ناعدالتی های حکومت بشار اسد بیان داشته است. اما نزدیکان طالب لایقوف میگویند که از چنین عملهای فرزند خود خبر نداشتند. آنها میگویند که فرزندشان اساساً برای تحصیل به سوریه رفته بود و در طول 4 سال گذشته یک بار به تاجیکستان آمده است. وقتی به وطن برگشت به خدمت عسکری رفت، ولی به دلیل بیماری از خدمت آزاد شده باز به سوریه برای تحصیل رفته بود. در طول 2 سال اخیر بیش از 500 تن از ساکنان تاجیکستان به سوریه و عراق رفتند. طبق آمار تازه که رادیو آزادی دریافت کرده است، بیش از 300 نفری آنها در جنگ‌های خاورمیانه کشته شده، 50 نفر به وطن برگشتند و حالا کمتر از 200 نفر دیگر در سوریه و عراق باقی ماندند. مرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه با 1 سال و 8 ماه محبس محکوم شدن یک ساکن ناحیه یوان برای شرکت در گردنمایی و اعتراضی علیه حکومت سوریه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بالا بردنی ارزش باجهای گمرکی باعث ناراضگی تاجران شده است که از خارج به تاجیکستان محصولات وارد میکنند. تاجران میگن که باری آنها از این بابت با ارزش بلندتر به کشور وارد میشد و این در نوبت خود به نرخ و نوا در بازار داخلی هم تاثیر خواهد گذاشت. بنا به آمار رسمی خدمات گمرک، این نهاد در نیمه اول سال روان از حساب همه باج و خراج و اکسیز که جمع آورد به بودجه کمی بیشتر از 1,600,000,000 سومانی انتقال داده است که همگی 85% نقشه نیم سالش را تشکیل می دهد. زمنان کارمندان این نهاد در پاسگاه های گمرکی اقرار میکنند که یک بار بالا رفتنی باج گمرکی باعث کمتر وارد شدن تولیدات از خارج شده است. موضوع را گنجینه گنج، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
تاجرانی که از خارج کشور از جمله از پاکستان و ایران، چین و روسیه و ترکیه و بلاروس به تاجیکستان مال و محصولات وارد میکنند، میگویند افزایش ارزش باج گمرکی آنها را به تشویش گذاشته است، زیرا باری آنها از این به بعد با ارزش گرانتر وارد شده، این به نوبت خود به نرخ و نوا در بازار داخلی تاثیر خواهد کرد. بهریدین علی شرف، یک تاجر تاجیک که از چین و روسیه مصالح ساختمانی وارد میکند، میگوید 4% بالا رفتن ارزش باج گمرکی باعث گشته است که او و پدرش روی قطعی ادامه تجارت خود فکر بکنند. بهریدین با رادیو آزادی گفت اگر ماهی گذشته برای وارد کردن 95 متری مکعب تخته 23500 سومانی باج گمرکی پرداخت کرده باشند، هفته پیش با پرداخت 25200 سومانی از گمرک اجازه گرفتند تا بارشان را وارد کنند.
یک تخته آرسه میگی 5000 اسکی میفرید، رای اوهنش 200000 میسپرید، در سه میسپرید اینجا در زرال همین در 2000 دلار زرال. اگر همین اگر 5 مفش ممتون اینجا همش تو کاتالوگ تخته بود، خود همین پولی بانک سپرده یو مونده رفته داره بچرو.
با قبل این تاجری تاجیک اگر آنها باج گمرکی رو حساب کرده با بالای نرخ محصولاتشون گذارند، شماره خریدارانشون کم میشود، چون که مردم نیز در این شب و روز به دلیل مشکلات اقتصادی از نداشتن پول شکایت زیاد دارند. با گفته علی شروف، آنها با مبلغ قرض تجارت خود را پیش میبرند و اگر شیوه کار چنین رفتن گیرد، با احتمال زیاد نمیتوانند فایز بانک را پرداخت کنند. تاجران میگویند خدمات گمرک دلیل بالا بردن باج گمرکی را شرح نمیدهد. دلاور تاجر دیگر جوان که با گفته خودش با تجارت ماشین و هم با تجارت صابون و مواد کسمتیکی مشغول است، گفت آنها مواد کسمتیکی را از ایران وارد تاجیکستان میکنند. او برای مثال میگوید اگر ماه پیش برای هر تن صابون بیش از 500 دلار یعنی حدودی 3400 سومونی باج گمرکی پرداخت کرده باشند، حالا برای هر تونه صابون باید 800 دلار یعنی معادل به حدودی 5400 سومونی پرداخت کنند. برای واردات ماشین نیز با گفته دلاور در کیوس با دو ماه پیش ارزش باج گمرکی حدودی 1300 سومونی بیشتر شده است.
این نرخ 38 بوی مینوس از تماشکت تاجیکستان، مثلا ماشین 10000 دلار باشه در تاجیکستان در بازار ده، اما تماشه خودش نرخ میمونه، مثلا چندی که میمونه به حموده. مثلا
به قول تاجران بیشتر ارزش باج گمرکی برای محصولات مورد نیاز مردم که از ترکیه، چین و ایران و پاکستان و بلاروس وارد میشوند بالا رفته است. باج گمرکی برای محصولاتی که از روسیه میآید با گفته آنها کمتر است. ضمن بازدید ما نیز از سه ایستگاه گمرکی دوشنبه دو خانقاه و عینی تاجران از آن که بدون هیچ دلیل از آنها باج بیشتر طلب میکنند اظهار نگرانی نمودند. صاحب کاران میگویند در چنین شرایط آنها مجبورند نرخ محصولات نیاز اولیه مردم را بالا ببرند و یا در صورتی به ثمر شدن تجارتشان از تجارت کنار روند. کنار رفتن تاجران به نوبت خود میتواند کمچینی و یا دفیسیت مال و محصولات و رفهای خالی دکانها را به میان آورد. به قول تاجران از بس که خدمات گمرک امسال نتوانسته است نقشه‌اش را اجرا کند، شاید با همین سبب بدون شرح و توضیح باج گمرکی را زیادتر ستونیده ایستادند. یک هم صحبت آزادی در خدمات گمرک نیز گفت که از آنها قاطعانه طلب دارند با هر راه و وسیله نقشه سالانه را اجرا کنند. اما به سوال‌های خبرنگاران رادیو آزادی مسئولان خدمات گمرک به طور رسمی پاسخ ندادند. یک مسئول این نهاد تنها گفت آنها طبق دستور عمل میکنند و ارزش باج گمرکی از جانب حکومت کشور مقرر میشود نه از سوی خدمات گمرک. ولی کارمندان این نهاد در پاسگاه‌ها نیز تصدیق کردند که یک بار بالا بردن باج گمرکی باعث کمتر وارد شدن واگن‌ها به پاسگاه‌های گمرکی شده است. بنا به آمار رسمی خدمات گمرک در نیمه اول سال روان از حساب تمام باج و خراج و اکسیزی که جمع می‌آورند با بودجه بیشتر از 1.6 میلیارد سومانی انتقال داده است که همگی 81.5 درصد نقشه نیم ساله‌اش را تشکیل می‌دهد. ضمناً عبدالسلام قربانیان وزیر مالیه تاجیکستان روز 18 نوامبر ضمن بررسی طرح بودجه سال آینده در پارلمان گفت سهم پرداخت‌های گمرکی در بودجه سال 2016 باز هم کم خواهد شد. گنجینه گنج، رادیو زودی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در پی دو حمله فلسطینی ها به شهروندان اسرائیل در تل اویو و در کرانه باختری رود اردن 5 نفر کشته و چند تن دیگر مجروح شدند. حمله ها روز پنجشنبه 19 نوامبر صورت گرفتند. حمله نخستین را یک فلسطینی مقیم هبرون که با کارد مسلح بود انجام داده است. او به مردم در مرکز تجارتی در پایتخت شهر تل اویو حمله کرد. مقامات امنیتی میگن که حملگر در طبقه دوم دو اسرائیلی را زخمی کرده، سپس توسط زینپایه‌ها به پایان رفت و در راه باز به یک نفر چند ضربه زد. کارمندان پلیس او را بازداشت کردند. با گفته سخنگوی پلیس میکی روزنفیلد، حملگر تلاش داشت وارد کنیسه شود که در بنای موسوم با پانوراما واقع است. در این بنا از جمله دفتر شرکت‌ها و مغازه‌ها جایگیر شدند. طبق اطلاعی که روز پنجشنبه از شبکه دولتی تلویزیونی روسی راشا تودی رسید، یک مرد ناشناس با کارمندان دفتر این تلویزیون در تل اویو که نیز در بنای پانوراما جایگیر شده است حمله نمود. روز پنجشنبه در کرانه باختری رود اردن در یک محله یهودی نشین ماشین سوی گروهی رهگذران حرکت کرد. همزمان از داخل ماشین سوی آدمان تیر می انداختند. در این حادثه دو نفر کشته و چند تن دیگر مجروح شدند. خود حملگر از سوی ماموران امنیتی کشته شد. فرنوش روم، خبرنگار و تحلیلگر مقیم بیت المقدس، در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در توضیح این حادثه ها گفت که حمله ها طور معمول خیلی سریع و غیر انتظار و نه از سوی گروه ها بلکه از طرف افراد علیحدہ صورت می گیرند و از این رو جلوگیری از آنها تقریبا غیر ممکن است.
ببینید، از اونجا که این حملات توسط افراد مستقل و خودسر انجام میشه و نه به عنوان عرف تشکل‌های مسلح فلسطینی، جلوگیری از این مسئله این بار بسیار سخته. در دو انتفاضه پیشین چون سازمان‌های مسلح فلسطینی اقدامات تروریستی رو انجام می‌دادن، برای سازمان امنیت داخلی اسرائیل خیلی آسون بود که رهبران و فعالان اصلی یگانهای نظامی رو پیدا بکنه و دونه دونه با اونها تصفیه حساب بکنه. اما این بار چون اولا که نوجوانان و جوانان فلسطینی به صورت مستقل و بدون اینکه هماهنگی داشته باشن با تشکل‌های خاصی خودشون توی دل خودشون و حتی نیم ساعت چند دقیقه قبل از اینی که بخوان این تصمیم رو به ناگهانی میگیرن، خب مسلمه که بسیار بسیار سخته. برای مثال در حادثه روز پنجشنبه تل‌آویو شما فکر بکنید آشپزی که سالها در یک رستوران داره کار میکنه، پدر پنج فرزنده، سنش 36 ساله و اجازه نهادهای امنیتی اسرائیل رو داره که بیاد کار بکنه، تنها چند دقیقه قبل از اینی که بخواد چاقوی آشپزخونه رستورانو برداره و با اون شروع بکنه مردم رو بکشه، خودش تصمیم گرفته چند دقیقه قبل. بنابراین جلوگیری از چنین اقداماتی این بار بسیار دشواره.
بله، اما خانم فرنوش، مردم با این حمله ها چی نظر دارن و آیا با نیروهای امنیتی و حکومت اسرائیل برای روی دادن این فاجعه ها اعتراض نمی کنند؟
انتظاری که مردم اسرائیل آنچنان نمیتونن از نهادهای امنیتی داشته باشن، چون نهادهای امنیتی بسیار سریع به محل حادثه میرسن، گاهی اوقات در حد چند ثانیه. مردم میدونن که نیروهای امنیتی با وضع بسیار بسیار بغرنجی روبرو شدن و بالاخره این دوران باید ساکت بشه که بعدها بشه دوران گفتگوهای صلح رو از سر گرفت. مسلماً یه بخشی از جامعه این رو نتیجه رکود دامنه دار در گفتگوهای سیاسی میدونه و دولت آقای نتانیاهو رو مقصر میدونه که موجب پیشرفت گفتگوهای صلح نمیشه. اما چیزی که هست، ما در رای گیری ها و در انتخابات میبینیم که مسلماً هر بارم که حوادث خشونتبار اینطوری جامعه رو فرا میگیره، افکار عمومی اسرائیل هم بیشتر به طرف احزاب راست کشیده میشن. برای مثال اگر الان انتخاباتی برگزار بشه، مسلماً که حزب لیکود و احزاب دست راستی بسیار قوی تر خواهند بود تا آخرین انتخاباتی که کمتر از یک سال پیش بود.
تشکر. فرنوش روم، خبرنگار و تحلیلگر مقیم بیت المقدس بود که با او درباره افزایش حمله ها به اسرائیلی ها در خود اسرائیل و کرانه بختری رودی اردن صحبت میکردیم. فقط روز پنجشنبه بر اثر این حمله ها 5 اسرائیلی جان باخته است.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیویی آزادی رو میشنوید. شاید به زودی شهروندان تاجیکستان برای دریافت سیم کارت تلفن موبایلشان برای گذاشتن ایزی انگشتان مجبور شوند. مجلس نمایندگان تاجیکستان میخواهد با قانون درباره بقیدگیری دولتی داکتیلوسکوپی که هنوز سال 1999 قبول شده بود تغییرات وارد کند. تفصیل در این باره هم در گزارش مومین احمدی، خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه.
پارلمان تاجیکستان قانونی را تحریر دارد که بر اساس آن سیم کارت و تلفن به اهالی تنها بعد از گرفتن ایزی انگشتانشان فروخته خواهند شد. پارلمان تاجیکستان میخواهد قانون درباره به قیدگیری دولتی داکتیلوسکوپی را که هنوز سال 1999 قبول شده بود بازبینی کند. جوراخان مجیدزاده، رئیس کمیته ترتیبات و امنیت مجلس نمایندگان، مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان میگوید این قانون با در نظر داشت وضع کنونی کشور و به خاطر کمک به کارمندان حفظ حقوق برای مبارزه با جنایتکاری بازنویسی میشود. در صورت تصویب اضافه با این قانون، هر شهروندی از 16 ساله بالا عهده‌دار میشود که هنگام گرفتن شناسنامه، شهادتنامه رانندگی و دیگر حجت‌های تصدیق کننده شخصیت از قید داکتیلوسکوپی گذاشتن ایزی انگشتان گذرد. خزینه ای زیانگوشتون که هنگامی گرفتن حجت های تصدیق کننده شخصیت جمع‌آوری می شوند در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نگهداری می شود. فروختن سیم کارت و دستگاه های الکترونی ارتباطی نظیر تلفن های موبایلی به افراد اجازه داده می شوند که از قید داکتیلوسکوپی گذشته باشند. جناب مجیدزاده می گوید
چند دانه سیم کارت می گیرد محدودیت ندارند، نکی وقتی که سیم کارت می گیرد باید که از قید داکتیلوسکوپی گذرد. این هم یک یاردمچی سوبیکتونی زیدی تروریستی است.
این وکیل پارلمان تاجیکستان میگوید حتمی شدن گرفتن ایزی انگشتان نه تنها در افشای جنایت ها بلکه برای شناسایی شخصیت جسد هایی که یافت میشوند و یا افرادی از عقل بیگانه نیز کمک میرساند. سال 2013 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان فرمان صادر کرد که هنگامی گرفتن حجت رانندگی رانندگان باید ایزی انگشت سپرند، اما پس از ناراضگی ساکنان که سپردن ایزی انگشت در قانون ها مجبوری نیست این فرمان لغو شد. فیض الله سلیموف استاد دانشگاه تکنیکی تاجیکستان میگوید به طور حتمی سپردن ایزی انگشت به سر خود شهروندان را به اجرای قانون ها تلقین میکند. او گفت
این روزها در رسته های شهر سیم کارت های میفروشند که به یکان پاسپورت، به یکان حقوق، به یکان آدم ها خریدار میکنند به نرخی ارزان گفته. در اینجا مردم بسیار یک ضرر هم میبینند، ضرر این که اگر مادی هم نبینند ضرر معنوی میبینند، چون آن کسایی که کارت های به امضا میخرند هر گونه گپ ها هر گونه سخن ها سراغه همون دیگر آدم ها میگن، عصبای دیگر آدم ها خراب هم نرسونن. برای بکنن که قرار خبر کرده خیلی مفید است.
تا سال گذشته در خیابان های شهرهای تاجیکستان امکانی خریداری سیم کارت های شرکت های موبایلی بدون شناسنامه ممکن بود، اما حالا نظارت از بالای فروش سیم کارت ها هم جدی تر شده است. خیرنیسا یک فروشنده سیم کارت های موبایلی در نزد بازار شاه منصور شهر دوشنبه میگوید روزی بیشتر از 10 نفر خواهش میکند تا برایشان بدون سپردن نسخه شناسنامه سیم کارت فروشند. شانزده سال پیش وقتی که قانون درباره به قیدگیری دولتی داکتیلوسکوپی قبول شده بود، دستگاه های ارتباطی الکترونی از جمله تلفن های موبایلی مثل امروز به طور عمومی استفاده نمی شدند. از این رو وکیلان پارلمان تحریر این قانون رو با در نظر داشت شرایط تغییر یافته ضرور می شمارند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصمیمی مجلس نمایندگان تاجیکستان با ورای ورود تغییرات به قانون درباره به قیدگیری دولتی داکتیلوسکوپی.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی حتما تماس بگیرید و شنوندگان ارجمند در پایان این نشریه مجله خبری فرصتی هم داریم که ناگونی های ورزش را از شوری همون در شهر دوشنبه مرز اللهی لطیف شنویم.
بازی های دوری آخرین مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی روز یکشنبه 22 نوامبر برگزار می شوند. تقدیر مدال های برنجی در بازی میان دسته های روشنی کولاب و ریگر تدزی ترسونزاده حل خواهد شد. در این بازی فوتبال بازان شهر ترسونزاده را حساب مساوی قناعتمند می کند. ولی به فوتبال بازان شهر کولاب برای گرفتن جای سوم تنها غلبه ضرور است. حملگری دسته روشن حسینی سهرابی لیگنر ایرانی که در سبقت نشانزنهای بهترین مسابقه با 17 گل بعد منوچهر جلیلف از دسته استقلال در مقام دوم است، در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
من مثل تاجیکستان دوست دارم، اول به خاطر اینکه مردمش فارس زبانن، به فرهنگ ایران نزدیکن. از نظر فوتبال هم الان تاجیکستان در حال پیشرفته، از پارسال خیلی بیشتر پیشرفت کرده و همینجور پیشرفتش ادامه بده ان شاء الله در سالهای آینده میتونه جزو تیمای بسیار قدرتمند آسیا باشه.
در چهار بازی دیگری دوری آخرین مسابقه برق تاجیک دوشنبه با دلیران اروتپه استرفشان، خوجند خوجند با استقلال دوشنبه، سیسکا پامری دوشنبه با خیری وحدت و پروازی با بجان غفوروف با وخش خورغان تپه رقابت میکنند. استقلال که با 47 امتیاز در جای اول است، پیشکی به عنوان قهرمانی دست یافته است. خوجند که با 39 امتیاز در جای دوم میباشد، با مدال های نقره سرفراز میگردد. خبر دیگر برای مخلصان فوتبال تاجیک این است که دسته از خطه شهری خوجند در بازی دوری پیش از آخرین لیگ اولی فوتبالی تاجیکستان بر تیم MTO مرکز تیاری المپی خوجند با حساب 7-2 پیروز شد و پیشکی مدال های نقره را از آن خود کرد. برای مدال های برنجی مسابقه امسال لیگ اول دو دسته پنچر ناحیه رومی و سرای کمر ناحیه 5 تلاش دارند. پنچر که در دوره گذشته در میدان خود رقیب اصلیش هولبوکی واسی را با حساب 4-1 شکست داد با 49 امتیاز در جدول مسابقه در جای سوم می باشد. یادآور می شوم دسته حاصلات که پیشکی غالب مسابقه لیگ اولی فوتبالی تاجیکستان گردید صاحب راحت به مسابقه سال آینده قهرمانی تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی شده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های ورزش رو هم شنیدیم و اینجا شنوندگان عزیز این نشر مجره ما پایان میابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی میمونید.